سلام، من جان دیویسم و این هم ماشین هفته. با ما باشید تا سریع ترین اتومبیل فراری F12 این اسب تازی رو بتازونیم. پادکست توضیح میده که چرا فیلترهای روغن یک دست نیستن. برایان رابینسون از آخرین تحولات در دنیای موتورسیکلت میگه و ما هم چند تا از بهترین اتومبیل‌های سواری بزرگ 4 در رو به جون هم میندازیم تا برنده رو انتخاب کنیم. پس بریم با هم برونیم. در دنیای اتومبیل صفات عالی عمر زیادی ندارن. سریع ترین اتومبیل امروز میتونه اتومبیل معمولی فردا باشه. همین رو میتونیم در مورد فراری F12 برلینتا بگیم. سریع ترین فراری امروز ممکنه تحت شعاع قدرت فراری هایبرید جدید با 963 اسب بخار قرار بگیره. با این حال فراری موتور جلوی 12 سیلندر 2 نفره فراری محبوب ماست. باید دید که این فراری همیشه محبوب میمونه یا دولتش مستعجله. فراری F12 برلینتا سریع ترین فراری شهری است که تا به حال ساخته شده، ولی حرف آخر اینه که متشخص ترین اونها هم هست. در رانندگی شهری واقعا رامه. با اینکه فراری در دهه گذشته گام‌های بزرگی در این جهت برداشته، اما فکر نمی‌کردیم به این درجه از مدنیت رسیده باشه. ولی رانندگی با اون از نوع آنچه در فیلم رانندگی برای خانم دیزی دیدیم نیست، بلکه با صدای موتور 12 سیلندر و حداکثر دور موتور 8700 دور در دقیقش فیلم سریع و خشبین و موسیقی خاص اون رو به یاد میاره. فراری F12 به همون روال موتور در جلو و عقب محور فراری های جی تی قدیمیه، اما جایگزین شدن F12 به جای فراری 599 جی تی بی مثل جدا شدن از یک سوپر مدل برای ازدواج به یک مدل جوان‌تره. انحنای زیبای بدن F12 علاوه بر هدفمند بودن عاشق کشم هست. برآمدگی آیرودینامیکی روی کاپوت جریان هوای روی اتومبیل رو میگیره و به کناره میرونه و به این ترتیب هم چسبندگی اتومبیل به زمین رو بیشتر میکنه، هم ضریب مقاومت هوا کاهش پیدا میکنه. بالک پشت که تمام بدنه عقب رو پوشونده همراه با هوا پخش کنه زیر شاسی جریان هوا رو برقرار میکنه و چراغ‌های مهشکن به سبک F1 حال هوای خوبی به اون میده. و به خاطر همین ها هستش که فراری مدعی است در پیست آزمایشی فیورانو F12 حتی از فراری انزو هم سریع تره. شاسی F12 از آلومینیوم فشرده ساخته شده و با وزن 1630 کیلوگرم 45 کیلوگرم سبکتر از مدل 599. از اون کوچکتره و موتور 12 سیلندریش با چنان مهارتی روی شاسی کوچکتر از شاسی مدل جی تی نصب شده که انگار به زور پاشنه‌کش بخوایم 6 کیلوگرم زیبایی رو شکوه رو در یک قوطی 5 کیلوگرمی جا بدیم. ولی فراری برای کارایی بیشتر با هنر مهندسی موتور از عهده این کار بر اومده. این زیبایی و شکوه به خاطر موتور کاملا جدید 6.3 لیتری 12 سیلندر که با نسبت تراکم 13.5 بر 1 موتوری با قدرت 731 اسب بخار و گشتاور 690 نیوتن متر در 6000 دور در دقیقه رو به پیش میتازونه. جعبه دنده از همان نوع دو کلاچه F1 که در عقب نصب شده که اختصاصا برای این موتور 12 سیلندر جدید روزآمد شده. دنده ها چه با دست و چه به طور اتومات به بهترین نحو عوض میشن. البته F12 از آهسته روندن راضی نیست و شما رو هم از این نارضایتی با خبر میکنه. پس با فشار دادن روی دکمه استارت و رسوندن سرعت از 0 به 100 کیلومتر در 3.1 ثانیه رضایتش رو جلب کنید. دیفرانسیل الکتریکی قدرت رو به چرخهای عقب منتقل و توزیع میکنه و سیمپیچ مضاعف SCME مغناطیسی که برای کمک فنرها به کار رفته به جای واکنش نشان دادن به وضعیت جاده اون رو پیشاپیش پیشبینی میکنه. سیستم فرمان هیدرولیکه و از نیروی برق کمک نمیگیره و با چنان دقتی کار میکنه که فقط بعد از کار کردن با اون میشه قدرتش رو شناخت. و روی کلید تعیین وضعیت که روی فرمان سیستم مانیتای فراری نصب شده، هر قدر که بخواید اطلاعات الکترونیکی وجود داره و بهتره که بعضیشون رو روشن نگه دارید، وگرنه خودتون رو برای نتایج ناخوشایند ناشی از یک موتور 700 اسب بخاری آماده کنید. لنت ترمز سرامیکی کربنی استاندارد با رینگ 5 پره 20 اینچی کارش رو به خوبی انجام میده. طبق معمول همه فراری ها، همه بخش های F12 احساسی رو منتقل میکنه که به سادگی نمیشه توضیح داد و این احساس رو در نمای داخلی فراری هم میشه یافت که با چرم ایتالیایی که به وفور همه جا گسترده شده، سطحی جدید از زیبایی و ظرافت فراری رو عرضه میکنه. با این حال در F12 همه چیز هدفمنده، اگرچه هیچ صفحه لمسی نداره، اما هیچ خدشه‌ای به اون وارد نمیاد، چون فرمان اون نمونه ناب هنر اتومبیل سازی است. F12 مثل GT599 فقط دو صندلی داره که بسیار راحتن و صندوق عقبش بیش از اون چه به نظر میرسه جا داره و با خوابوندن پشتی نیمکت عقب میشه گنجایشون رو از 0.3 متر مربع به 0.5 متر مربع رسون. وقت ما برای آزمایش F12 بسیار کم بود، ولی برای فراری هر قدر وقت بگذارید بازم کمه. میزان تعرفه دولتی سوخت در فراری F12 از فراری GT599 بهتر شده، ولی باز هم این ابر اتومبیل در شهر برای هر 5 کیلومتر، در بزرگراه برای هر 6.5 کیلومتر و به طور ترکیبی برای هر 5.5 کیلومتر 1 لیتر بنزین مصرف میکنه. قیمت فراری F12 از 323,000 دلار شروع میشه. سریع ترین اتومبیل را آخر نمیشه ارزون خرید. درآمیزی شگفت‌انگیز این همه کارایی با طراحی راحت و عملی، کاری است که فقط از عهده فراری برمیاد. نمیدونیم که فراری در آینده در هر یک از این دو جهت تا چه حد پیش خواهد رفت، ولی اگه به ساختن اتومبیل‌های مانند F12 برلین تا مدل سال 2013 ادامه بده، ما هم با کمال میل با اون رانندگی خواهیم کرد. برای چهره موفق این هفته از بروکلین پارک در ایالت مینیسوتا سر در آوردیم که مردمش با هاکی روی یخ زندگی میکنن و در تمام سال مسابقات باشگاهی هاکی برای بزرگسالان کودکان برقراره و اکنون با خرید 2 خودروی برقی یخ صافکن زنبونی، اعضای باشگاه هاکی میتونن در سالن‌های سرپوشیده و تمیزتر بازی کنن. در مدل 552 این خودرو از باتری‌های سربی اسیدی و برف شکن خودکار و مخزن برف هیدرولیکی استفاده میشه. 2 یخ پاک کنه برقی هم در اون به کار رفته.
اول یکی خریدیم که بعد از چند سال استفاده دیدیم خیلی به نفع ماست. حالا 2 تا داریم.
ولی داستان از این فراتر میره. بروکلین پارک با استفاده از اعتبار وزارت انرژی و در همکاری با برنامه ائتلاف شهرهای پاک و با مقرر کردن استفاده از بیودیزل و بنزین E85 تونسته بیش از 100 خودروی پلیس، آتش نشانی و دیگر خودروهای شهری و ژنراتورها رو ثبت کنه. بروکلین پارک از این تاریخ سالانه از تولید 90,000 کیلوگرم گازهای گلخانه‌ای جلوگیری میکنه تا ستارگان در آسمان شمال درخشان بمونن. با وجود حرفای زیادی که در مورد به مقصد نرسیدن با اتومبیل‌های برقی میزنن، فروش این اتومبیل‌ها رو به افزایشه و به موازات اون دنیای کم مصرف موتورسیکلت‌ها هم باعث بالا رفتن فروش اون‌ها شده. حال با برخورد این دو جهان با یکدیگه چه پیش خواهد آمد؟ برای جواب این سوال به برایان رابینسون، کارشناس موتورسیکلت، مراجعه می‌کنیم.
سالهاست که داریم در این برنامه از گرایش روزافزون مردم به شیوه زندگی با استفاده از موتورهای برقی، چه برای صرفه‌جویی در سوخت و یا برای رفت آمد ارزان حرف میزنیم، ولی هیچ وقت طرز کار یک موتور برقی رو آزمایش نکردیم. در تلاشمون برای ارائه راه‌های جدید و جالب رفت و برگشت روزانه شما به سر کار، این هفته میخوایم همین کار رو با موتور فوق‌العاده کم مصرف سوپر اسکوتر از کارخونه کورنت موتور انجام بدیم. درسته این هم موتورسیکلته هم برقیه. کورنت موتور شرکتی نسبتاً نوپا در شهر آناربر در ایالت میشیگانه. این شرکت در صدده که خودروهای واقعاً برقی رو به یکی از راحت‌ترین بخش‌های خودروسازی یعنی اسکوتر وارد کنه. شاید سوپر اسکوتر به ظاهر شبیه اسکوترهای سنتی باشه، ولی شاسی منحصر به فردی داره که با یک موتور برقی 5 کیلوواتی که در داخل چرخ عقب جاسازی شده حرکت میکنه. باتری اون از نوع فسفات لیتیوم و آهن و منگنزه که در 2 اندازه 4.6 و 5.75 کیلووات در ساعت عرضه میشه. باتری بزرگتر مسافت 80 کیلومتر رو با سرعت 105 کیلومتر در ساعت طی میکنه و شارژ کردنش 6 ساعت طول میکشه. رانندگی بر صندلی پهن و راحتش از خیلی جهات شبیه راندن اسکوترهای سنتیه، فقط کمی سنگین‌تره و ارتفاع شاسی از سطح زمین محدوده. اما مثل همیشه بیدرنگ به اون عادت میکنید و سرعت میگیرید. خودروهای برقی اکثراً بی صدا هستن و مثل بیشتر این خودروها ترمزشون با کامپیوتر کنترل میشه. سوپر اسکوتر دنده عقب هم داره. سوپر اسکوتر درست به شکل اسکوترهای قدیمیه، منتها برای راحتی در روندن جای پای کاملاً بزرگ و با یک صفحه حفاظ عریض از راننده در برابر اجسام خارجی محافظت میکنه. شرکت دل به عنوان شریک این شرکت نوعی تبلت دیجیتال با اطلاعات کامل برای موتور درست کرده و در آیفون G3 یا G3 این اسکوتر یک اپلیکیشن برای تلفن یا تبلت هوشمند سوپر اسکوتر وجود داره تا بتونید هم در ارتباط با دیگران باشید و هم راه رو پیدا کنید. متاسفانه واقعیت اینه که پیشرفت با قیمت کم جور در نمیاد. بنابراین اگه میخواین وارد قلمرو سوپر اسکوتر بشید، باید 10000 دلار همراهتون باشه که با گزینه باتری قوی تر قیمت اسکوتر به 11495 دلار میرسه. در عوض هزینه استفاده از اون بسیار ارزون و برابر فقط 27 سنت در یک کیلومتر. سوپر اسکوتر کورت موتور سال 2013 رو میشه پروژه‌ای در حال تکامل دونست، اما پروژه خوبی است و پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای هم کرده. آیا موتورسیکلت برقی برای همه مناسبه؟ البته که نیست. اما آیا راه افتادن شرکت‌های جدید در آمریکا که شاید آینده رانندگی ما رو بسازن فوق‌العاده نیست؟ البته که هست.
روی هر قوطی روغن اتومبیل کیفیت، غلظت و وزن روغن به روشنی ذکر شده تا خریداران همیشه بدونن چه روغنی میخرن. ولی در مورد فیلتر روغن چطور؟ چون همشون خیلی شبیه همن. اما پادکاس میگه نباید گول ظاهر خورد.
سعی نکنین با چند هزار تومان صرفه‌جویی در خرید فیلتر روغن میلیون ها تومان خرج تعمیر موتورتون بکنین. این اتفاقی که زیاد پیش میاد. با نگاه به داخل یه موتور مدرن، چیزایی مثل دستگاه زمانبندی متغیر سوپاپ ها، دستگاه کشش هیدرولیکی، تسمه ها و خیلی چیزهای دیگه میبینین که با فشار روغن کار میکنن و دارای منافذ کوچکی برای عبور روغن هستن. اگر از فیلترهای ارزون قیمت استفاده کنین، یا خود فیلتر از بین میره یا مواد زائد وارد سیستم میشه و جریان حرکت فشاری روغن متوقف میشه. تسمه شروع به شور شدن میکنه و چرخ و مهره های تسمه رو میشکنه و خورده های فلز وارد موتور اتومبیل میشن. کارتون زار میشه. چندین میلیون تومان افتادی. این یه نمونه از فیلترهاییه که این بلا سرشون اومده. من با چراغ قوه اینجا رو روشن میکنم تا بتونین لایه های جدا شده و این قسمت سوراخ شده رو ببینین که از همینجا براده های فلزی وارد سیستم روغنکاری شدن و برای موتور کلی خسارت بار آوردن. همه معمولا نگران کاغذ فیلتر روغن هستن، ولی فیلتر فقط به کاغذ محدود نمیشه و قسمت‌های دیگه ای هم داره. در داخل فیلتر فنرهای فشار و سوپاپای اطمینان قرار داره. ته فیلتر از فلزایی با وزنهای مختلف ساخته شده و در قسمت بالای فیلتر هم چند تایی تسمه و چیزهای دیگه که صحبت دربارشون ممکنه بی ربط باشه، چون دیگه بیشتر کارخونه ها قوطی فیلتر فلزی رو کنار گذاشتن و از فیلترهای کارتریجه این شکلی استفاده میکنن. قوطی فیلتر که این تو میره به طور همیشگی در موتور جاسازی شده. خب این جلوی زباله و خیلی چیزهای دیگر رو میگیره و همه سوپاپای اطمینان و هر چیزی که به موتور مربوط باشه رو حفظ میکنه. پس کیفیتش جای بحث نداره. پس مسئله اصلی اینه. فیلتر روغنی بخرین که کیفیت عالی داشته باشه و برای اتومبیل شما ساخته شده باشه. یا اینطور بگم، چند هزار تومان بیشتر خرج کنین، روغن رو از نماینده های مجاز بخرین تا 100% مطمئن باشین که همه بخشای فیلتر با موتور شما سازگاره. و در برنامه های بعد هم با من باشید در ماشین هفته.
هیچ اتومبیلی به اندازه اتومبیل‌های شاسی بلند کوچک خواستار نداره. بنابراین اگر ما مدل رفور تویوتا با طرح جدید رو به عنوان بهترین انتخاب رانندگان اعلام کردیم، حتما دلیلی داره. تویوتا رفور دو دیفرانسیل سال 2013 بزرگتر و با امکانات بیش از گذشته عرضه شده و نظر راحتی، کاربرد و حتی مصرف از انتظار ما بالاتر بود. میانگین مصرف رفور در حالت اقتصادی پس از 2 ماه روندن برای هر 12 کیلومتر 1 لیتر بنزین معمولی بود که واقعا جالبه. کیلومتر شمار رفور آزمایش ما از مرز 13000 کیلومتر گذشت بیان که هیچ گونه عیب و نقصی پیش بیاد. برخی ها از حذف گزینه صندلی های ردیف سوم در مدل جدید ابراز نارضایتی کردند که در واقع چندان فایده هم نداشت و بنابراین از علاقه ما به تویوتای رفور کم نشده. هوندای آکورد 2013 در بخش شلوغ اتومبیل های خانوادگی 4 در متوسط رقابت میکنه، ولی با سابقه طولانی که در جلب رضایت خریدارانش داره کارش دشوار نیست. این رضایت شامل در نظر گرفتن بودجه خانواده هم میشه. حتی بدون تغییرات عمده در فناوری جادویی انتقال قدرت به چرخ‌ها، هوندا آکورد 4 سیلندر آزمایشی ما در هر 12 کیلومتر تنها 1 لیتر بنزین معمولی مصرف کرد. پس از 17000 کیلومتر رانندگی در 3 ماه تنها ایرادی که متوجه شدیم لرزش جعبه دنده متغیر موقع سرد بودن موتور بود که با گرم شدن موتور به کلی از بین رفت. هوندا آکورد EXL 9 آزمایشی ما وسیله خوبی برای مسافرت خانوادگی به همه جاست. موقع حمل و نقل اشیاء پرحجم وانت رم 1500 اتومبیل مورد علاقه ماست. درباره موتور بنزینی 6 سیلندر و جعبه دنده اتومات 8 دنده رم و اینکه با انتظارات ما از یک وانت بزرگ سازگاره یا نه زیاد نوشتن. از این رو ما این وانت رم 2 دیفرانسیل رو به ناوگان ماشین‌های آزمایشیمون اضافه کردیم. منتظر باشید چون در برنامه‌های بعدی در بخش آزمایش جاده‌ای اتومبیل وین باگو سایت سیر 33C رو بررسی می‌کنیم. حالا دنده عوض می‌کنیم و می‌ریم سراغ یولاندا واسکز با آخرین خبرهای خودرو.
بالاخره خبرهای خوبی از مؤسسه بیمه ایمنی جاده‌ها منتشر شد. در بررسی این مؤسسه از تصادفات از جلو 6 سواری کوچیک با اختلافات جزئی تونستن نمره‌های عالی به دست بیارن. این 6 خودرو عبارتن از هوندا سیویک، هم کوپه و هم 4 در، داج دارت، فورد فوکس، هوندای الانترا و تویوتا زاین تی سی که با نمره خوب یا رضایت بخش این امتحان رو گذروندن. این اتومبیل ها همچنین در ارزیابی کلیه ماشینا در بالاترین رده بندی این مؤسسه، یعنی در رتبه اتومبیل های فوق عام قرار گرفتن. در این آزمایش 2 شورلت، سانیک و کروز و فولکس واگن بیتل در رده حاشیه‌ای قرار گرفتند و نیسان سنترا و 2 کیای فورته و سول در تصادف از جلو ضعیف شناخته شدند. هوندا آدسی تنها مینیونی بود که در آزمایش تصادف‌های جلو در اتومبیل‌های فوق عام قرار گرفت. در آزمایش تصادف‌های کوچک اتومبیل از قسمت راننده مستقیما به مانع باریکی برخورد می‌کنه، اما ساختار تصادف از جلو که در اتومبیل‌های جدید نصب شده آسیب نمی‌بینه. با اینکه نمایشگاه اتومبیل معروف پبل بیچ کانکور کالیفرنیا به اتومبیل‌های کلاسیک اختصاص داره، کادیلاک با نگاهی به آینده سر خط خبرها رو به خودش اختصاص داده. به کادیلاک المیراژ کانسپت خوش آمد بگید. این اتومبیل 2 در عالی کوپه پرچم‌دار جدید اتومبیل‌های کادیلاک خواهد شد. بنا به شایعات موتور 4.5 لیتری و 8 سیلندری المیراژ با توربوی 2 قلو 500 اسب بخار قدرت داره. هنوز معلوم نیست این رقیب اتومبیل‌های سری اس وارد خط تولید میشه یا مثل اسمش یه سرابه. و این بود خبرهای این هفته ما.
سواری‌های بزرگ در گذشته در آمریکا پرفروش‌ترین اتومبیل‌ها بودند و به مدت چندین دهه اتومبیل خانوادگی آمریکا به شمار می‌رفتند، ولی با افزایش بهای بنزین جادار شدن سواری‌های متوسط، اتومبیل‌های بزرگ در خدمت ناوگان خودروهای شرکت‌ها و اتومبیل‌های کرایه درآمدند. اما این روند رو به تغییره و خودروسازان در صددند سواری‌های بزرگ رو به مقام والای پیشینشون برگردونن و اونها رو هم پرچم‌دار شرکت‌های خودشون بکنن. حالا ببینیم کدومشون می‌تونن بهترین معرف مارک خودشون باشن. برای انتخاب بهترین خودروهای سواری بزرگ با گروه کارشناسان سایت cars.com و روزنامه USA Today همراه شدیم. حضور این خودروها دست کم دلیلی است بر اینکه خودروسازان میخوان پول در بیارن و از پولشون درست استفاده کنن، یعنی به خودروها جهت تازه‌ای بدن و اونها رو با امکانات بیشتری مجهز کنن و بر راحتی و زیبایی بیشتر تاکید کنن. از میان اتومبیل‌های سواری 4 در 5 نفره که قراره با یکدیگه مقایسه کنیم، بعضی دیفرانسیل جلو و تعدادی دیفرانسیل عقب هستند، ولی همه 6 سیلندر و دنده اتوماتن و قیمتشون زیر 38000 دلاره. این مقایسه رو در شیکاگو و همراه با بیل واگنر که دید تیزی در تشخیص خودروهای راحت و بزرگ داره انجام دادیم و حالا با شرکت کنندگان در مسابقه آشنا میشیم. با آخرین مدل شورولت ایمپالای سال 2014 شروع کردیم. حریف بعدی کرایسلر 300 جسور و جذاب سال 2013 و این هم یار همردیفش داج چارجر 2013. فورد تروس 2014 که همین سال گذشته بازسازی شد. و این هم هیوندای آزارای 2013 که از بازسازی کاملش یک سال بیشتر نمیگذره. در این گروه طراحی نیسان ماکسیمای سال 2013 از همه قدیمی تره. و بعد هم اتومبیل همیشه راحت تویوتای اولان 2013 با چهره بسیار پویاتر. برای اطلاع کامل از ویژگی‌ها و امتیازهای این خودروها به وبسایت cars.com مراجعه کنید. اما در اینجا نگاهی می‌اندازیم به 4 اتومبیل اول این مسابقه. به دلیل ظاهر فوق تهاجمی ناشی از کاربرد رنگ سیاه روی بدنه و به خاطر استفاده از وسایل اسپورتی و چند نکته دیگه مربوط به اگزوز و همینطور موتور 6 سیلند 3.6 لیتری و جعبه‌دنده اتومات 8 دنده، داج شارجر SXT پلاس در رده 4 این مسابقه قرار گرفت. این خودرو با قیمت 37,910 دلار از نظر قیمت دومین اتومبیل گروه بود، اما با مصرف 1 لیتر در 10 کیلومتر برای ترکیب شهر و بزرگ از نظر صرفه‌جویی در ردیف وسط قرار گرفت. علاوه بر ظاهر خشن، رانندگی با این اتومبیل دیفرانسیل عقب مورد علاقه آزمایشگران ما هم بود.
داج چارجر منو به حیرت انداخت. من از اون راننده های مسابقه ای و تندرو نیستم، ولی دوست داشتم پدال گاز رو فشار بدم و به صدای خوشایند موتور که از لوله های اگزوز خارج میشه گوش کنم. رینگ های 20 اینچی هم اونو خیلی متفاوت کردن.
ظاهر چارجر از همه جسورانه تر بود. با تهاجمی ترین نمای خارجی و چرخهای سیاه و صفحه اطلاع رسانی خیلی اسپورتیه.
هیوندا آزارا به سبک همیشگی هیوندا، یعنی کسب حد اعلای رضایت در عین داشتن قیمت پایین، در رده سوم قرار گرفت. اگرچه موتور 3.3 لیتری و 6 سیلندر آزارا کوچکترین موتور گروه رو داشت، ولی 293 اسب بخار قدرت داشت. مصرفش با 1 لیتر در 10 کیلومتر در شهر بزرگراه برابر چارجره، اما 6 دنده است و 2 دنده کمتر از چارجر داره. اما این طراحی آزارا است که هیوندای رو به لرزه درآورده.
نمای داخلی و خارجی آزارا شاید زیاد مناسب این اتومبیل نباشه، ولی احتمالاً همونیه که خریداران جوانتر و فراری رو جلب میکنه.
همونطور که بعضی مارک های کشف با قالب پای بعضی ها جورتره، هیوندا آزارا هم درست قالب منه. درست همون ترکیب مناسب رانندگی راحت و سیستم حساس رو داره. راستش موقع آزمایش میخواستم بهانه‌های مختلف مدت بیشتری تو این اتومبیل بمونم.
عرضه کرایسلر 300 با دیفرانسیل عقب در سال 2005 نقش مهمی در بازگردوندن اتومبیل‌های بزرگ آمریکایی به بازار داشت. کرایسلر 300 S با موتور 6 سیلندر 3.6 لیتری با ترانسمیشن 8 دنده اتومات در مقام دوم قرار گرفت. مصرف کرایسلر در شهر و بزرگراه 1 لیتر در هر 10 کیلومتر. قیمت این کرایسلر 37,925 دلاره که سقف قیمت خودروهای گروه هست. ولی با این پول میشه صاحب راحتی و تجمل فراوان شد.
کرایسلر 300 برای رانندگی در شهر عالیه و خیلی بی صداست. از همه جهت نمونه یه سواری بزرگ 4 در دیفرانسیل عقبه.
نمای داخلی و خارجی کرایسلر 300 همچنان خوبه و طراحی جدید حالت گنگستریشو کمتر و شیکیشو بیشتر کرده.
و حالا میمونه اتومبیل برنده شفرولت ایمپالا، اتومبیلی که بیش از همه خودروهای گروه دستخوش تغییر و تحول چشمگیر شده و از یک خودروی اداری به یک اتومبیل لوکس تبدیل شده. موتور 6 سیلندر 3.6 لیتری و جعبه‌دنده اتومات 6 دنده ایمپالا قدرت کافی رو برای به حرکت درآوردن چرخهای جلو تامین میکنه. ایمپالا در ترکیب شهر بزرگ برای هر 9 کیلومتر 1 لیتر بنزین مصرف میکنه. قیمت ایمپالا 35,770 دلاره که در لیستمون یکی قبل از آخره.
شفرولت ایمپالا با موتور 6 سیلندر 3.6 لیتری قدرتمندترین موتور رو در گروه داشت. به ویژه موقع ورود به بزرگراه مثل باد سرعت میگیره.
ایمپالا انگار با رانندگی وصلت کرده و اداره کردنش بسیار بسیار خوبه که باید گفت وصلت فرخنده‌ایه. سواری با ایمپالا عالیه و شاید بهترین باشه. در مجموع همه چیزش خوبه.
این سواری‌های جادار زیبا شاید دیگه برای یک خانواده متوسط مناسب نباشن، ولی از نظر راحتی و جای کافی برای لمیدن بهترین سواری‌های مارکشون هستند. و با آنکه هر کدام از این اتومبیل‌ها در نوع خود ویژگی‌های منحصر به فردی داشتن، اما در این رقابت که استحکام به اندازه زیبایی اهمیت داشت، ایمپالا با فاصله زیاد از بقیه پیشی گرفت. شفرولت ایمپالا برنده این مسابقه شد. تا برنامه بعدی، من جان دویس و دیدارمون همینجا در ماشین هفته.
zar@voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره‌ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13 بی 13 درجه شرقی فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 34 سیمبل ریت 27.5 پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 23 سیمبل ریت 19.279 پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2 سیمبل ریت 26.5 پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25 بی 25.5 درجه شرقی فرکانس 11.678 مگاهرتز پولاریزیشن افقی FEC 3/4 سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدای آمریکا .com دیدن کنید.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
بازیگری ماند این چرخ مست که بازی نماید به هفتاد دست. زمانی دهد تخت و گنج و کلاه، زمانی غم و خاری و بند و چاه، زمانی به باد و زمانی به میغ، زمانی به خنجر زمانی به تیغ. این سرنوشت رو مهربانیار پرناز و ادایی میدونم که ریسمانی به گردنم انداخته و میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. در چندین نوبت من ریسک های بزرگ کردم، رفتم توی دل تاریکی، چشمم رو بستم و رفتم جلو تا به امروز.
در داستان رستم و سهراب آمده است گردآفرید از قهرمانان شاهنامه، دختر گژدهم، مرزبان ایران و توران، در نبردی تن به تن با سهراب به دست او گرفتار شد، اما خود را با تدبیر از دستش رهاند. زنی بود برسان گردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار. کجا نام او بود؟
گردا فرید زمانه زمادر چنون آورید.
گردا فرید داستان ما اما نه از رزم و اسب و سهراب، که از جنگ ایران و عراق و خاطره های نچندان خوش کودکی میگوید.
صدای این هواپیماهای جنگنده، شکسته شدن دیوار صوتی، صدای آژیر قرمز، رفتن به سنگرها، پناهگاه‌ها باعث شده هنوز که هنوز حتی وقتی در این شهر صدای هلیکوپتر می‌شنوم یا میرم آتش بازی می‌بینم هنوز فکر می‌کنم جنگه. اما از دوران مدرسه هم همچین چیز رنگارنگی، خاطره رنگارنگی و یا خوشایندی در ذهن ندارم. هرچه که هست، نظام خشک مدرسه، هر روز صبح جلوی مدرسه باید کیفت رو میگشتن که مبادا آینه‌ای در کیف داشته باشی، لباست رو چک میکردن که مبادا جوراب رنگی پوشیده باشی، مأمورینی هم که انتخاب میشدن برای تجسس جلوی در مدرسه از خود ما بودن، از خود بچه ها بودن. بنابراین چیزی به نام اعتماد بین بچه ها وجود نداشت، همه به هم بدبین بودن.
پیش از آن که گردآفرید به نامندش فاطمه حبیبی زاد بود، متولد 1355 اهواز.
سنت های منطقه، خانواده، سنت های قومی، خب به طبع محیط خانوادگی ما هم دور نبود از این شرایط. پدر بسیار با دیدگاه سنتی و متعصب، فکر میکنم بشه حد زد که چگونه میشود از یک محیط متعصب و سنتی و مذهبی کنده شد و پرواز کرد که بتونی خودتو برسونی به آنچه که در فانتزی خودت، در رویاهای خودت میپروروندی.
دنیایش بین خانه تا مدرسه خلاصه میشد، اما سوار بر بال فانتزی و رویا به سفرهای پرماجرا به جزیره های اسرارآمیز دور دنیا سفر میکرد.
از دوران کودکی من قصه زیاد میخوندم و این تنها پل ارتباطی من بود با جهان بیرون، با سرزمین های دیگه، آنچه که در رمان ها میخوندم. و کسی رو که واقعا نویسنده رو که باید به حق ازش یاد کنم، ژول ورن و رمان های ژول ورن بود. تصور من و ذهن من پرواز میکرد، میرفت به سرزمین های دور و ناشناخته، به جهانگردی، دنیا رو ببینم، کشورهای مختلف رو ببینم، دریاها، کوهها، سرزمین ها. دنیای من زمان خوندن رمان و قصه های اینچنینی رنگی میشد.
پس از پایان دبیرستان، علاقه به ادبیات، تبحر در نگارش و قلم طنز او را به یکی از نویسندگان مطرح مطبوعات محلی در خوزستان تبدیل کرد.
اما من آگاه بودم که نمیخوام در خوزستان در اهواز درس بخونم، برای که همه تمرکزها در تهران بود. در نظر داشتم که در دو زمینه حتما یکی رو قبول بشم، یا رشته‌ای که مرتبط با آثار باستانی و میراث باستانی است، یا نمایش. در خیال خودم میبینم که میتونم اینها رو به هم مرتبط بکنم و خوشبختانه رشته موزه‌داری قبول شدم در دانشکده میراث فرهنگی در کاخ نیاوران تهران. از همون ابتدا، از بدو ورودم به تهران، من با گروه های هنری سعی کردم ارتباط برقرار بکنم، سعی کردم بهترین ها رو، اونهایی که با بالا بردن اطلاعاتشون، آگاهیشون به جای رسیدن، با کار اونها رو الگوی خودم قرار بدم، برای که هیچ ترتیب دیگه و مناسبت دیگه ای من نمیتونستم وارد این گروه ها بشم و بتونم کار بکنم.
گام بعدی فراگیری فن بیان و گویندگی در کارگاه‌های بهروز رضوی بود که راهش را به رادیو به عنوان گزارشگر جوان و همچنین برنامه صبح جمعه با شما هموار کرد.
یادم میاد سال 78 من به طور تصادفی با نمایش نقالی آشنا شدم.
به نام خداوند جان و خرد.
و جوهره کار من رو به شدت گرفت، اصلا خیلی غافلگیر شدم و برای من خیلی جالب بود. یعنی من تئاتری رو دیدم در نوع خودش، یک تئاتر یک نفره که شخص نقال خودش کارش رو مینویسه، تهیه میکنه، طراحی میکنه، برای خودش کارگردانی میکنه، صحنه پردازی میکنه، شخصیت پردازی میکنه و میاد در میان مردم اجرا میکنه و گاهی میتونه جای حتی چندین شخصیت، 10 شخصیت رو نقش آفرینی بکنه، صداش رو عوض بکنه، حتی از تقلید صدای شیر و اژدها و شیه اسب هم دریغ نمی‌کنه.
چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت برام تربت پاک باد.
یه مطلب دیگه که برام خیلی جالب بود، دیدم نقالی در واقع امکانی است برای انتقال همون مضامینی که من از کودکی بهش خیلی علاقه‌مند بودم، مثل داستان‌ها و قصه‌ها و اسطوره‌ها و تاریخ گذشتگان. قالب خیلی خوبی به نظرم اومد.
در سر زدن آفتاب عالم‌تاب، صدای شهپور جانبازی از دو دریای لشکر برآمد و مقابل هم صف کشیدند.
نخستین توماری که از بر کرد، تومار جمشید و قیام کاوه آهنگر و داستان ضحاک مار به دوش بود که در محفلی خصوصی و در حضور هنرمندان پیشکسوت سینما و تئاتر، همچنین شاعران و دراویش تهران اجرا کرد.
شروع کردم و خوندم و به نام جهان داور دادگر. اینو که خوندم دیگه اومد. به دانه سهراب او دختر است، سر زلف او از در افسر است. خودم هنوز تعجب میکنم چطور این اتفاق افتاد. و بعد دیگه این اجراهای محفلی بود و دهان به دهان، این به اون گفت و اون به این، و به میراث فرهنگی خبر رسید. میراث فرهنگی برنامه‌های خیلی زیادی گذاشت و در واقع یکی از اون عواملی بود که خیلی حمایت کرد این کار رو، پیش برد این کار رو در واقع. و برای همایش بین‌المللی نوروز من رو دعوت کردن در کرمان، اواخر سال 79 بود. دیدم کار خیلی جدی شده.
کشتی اول برم؟
هر کدوم میخوایی برم، هر مستد
میخوایی. بنابراین رفتم و به هر ترتیبی که بود مرشد ترابی رو پیدا کردم و براش اجرا کردم و کار رو دید، ضعف‌های منو گفت، اما گفت جوهره کار رو داری.
اوایل سال‌های 1379 و 80 است. آوازه به بخش‌های مختلف میراث فرهنگی، گروه‌های فرهنگی و هنری، فرهنگسراها، آموزشگاه‌ها و آموزش و پرورش رسیده. کار به مراتب جدی‌تر و مریدی مرشد ترابی در پاتوق‌های جنوب تهران، شهر ری و حوالی شاه عبدالعظیم آغاز شده.
اصلا ساده نبود ارتباط برقرار کردن و با مرشد به این محیط ها رفتن. جرئت نمی کردم سوال بپرسم، برای که مایل نبود در قهوه خانه در اون فضا به من جواب بده. مؤدب و خیلی محترم، خیلی با فروتنی و با تواضع گوشه معمولا هم کنار در قهوه خونه می نشستم، خیلی پوشیده و تیپ ساده دانشجویی، و همیشه هم یک کاغذ و قلم همراهم بود و اون کنار می نشستم. از محیط، از شرایط، از آدم ها، از آزار و اذیت ها، متلک ها، کنایه ها، نگاه های سنگین و خود رفتار مرشد که خیلی سنگین بود و خیلی بدخلق و سخت میشد باش در واقع اصلا حتی ارتباط کلامی برقرار کرد. اما یک حرف گفت، این جمله قبلا هم گفتم، گفت گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت.
اما داستان به پای معرکه رفتن و پرده خوانی و نقد ختم نشد. پژوهش‌های میدانی، سفرهای پیاپی و دهگردی‌هایی به همراه داشت که از سردمخانی‌های زورخانه‌های اصفهان شروع شد.
چرا که اصلا خاستگاه اولیه نقالی اصفهان بود، چرا که از دوره صفویه که پایتخت اصفهان بود و قهوه‌خانه‌ها در اصفهان از همونجا رونق گرفت و اینها نقالان گروه شدن و صاحب بخش شدن در سامان اداری، برای خودشون بخش داشتن، رئیس داشتن، رئیس اینها رو نقیب الممالک میگفتن، اینها از دربار شاه حقوق میگرفتن. من غیر از اصفهان حالا باید با روش های دیگر داستانگذاری در ایران آشنا میشدم، به نقاط مختلف ایران سفر کردم و در این مسیر در واقع با آیین های داستانگذاری با رزه، یعنی تحویل دادن داستان، یعنی روش تحویل داستان آشنا شدم. من به شمال خراسان رفتم، با بخشی های ترکمن صحرا و شمال خراسان آشنا شدم، عاشق های آذربایجان با شاعران سیستان و همینطور بیت خانان کرد که حماسه های کرد رو میخواندن و حنجره خانی میکردن. در کنار اینها شاهنامه خانان لور و بختیاری. گذشته از پژوهش های میدانی، پژوهش های کتابخانه‌ای و پژوهش های آرشیوی هم بود. مکافاتی بود، ما اصلا آرشیو مدون نداشتیم در این زمینه. باید به آرشیو فیلمخانه ملی، آرشیو تئاتر شهر، تالار وحدت، آرشیو مرکز هنرهای نمایشی، آرشیو میراث فرهنگی، بعد دیدن استادان، اونهایی که شاهنامه رو به ویژه یا داستانهای دیگر رو فرهنگ عامیانه رو به طور علمی و دانشگاهی کار کردن، باید ازشون سوال میکردن.
و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین حکایت کردن.
پژوهش ها زبان زد شد و اجراها بیشتر و دیرتر دعوتش به تدریس در کارگاه های سینمایی و دانشگاه هنرهای زیبا. گام بعدی مطرح کردن طرح موزه ملی نمایش در تهران بود.
با عکس، با شهر، با پلن، همه اینها در 200 صفحه و این رو خلاصش رو همون زمان منتشر کردم و بردم به استادان پیشکسوت تئاتر، به مسئولین نمایش، مسئولین میراث فرهنگی و مسئولین شهرداری و هر کدوم اینها دادم. وعده‌های زیادی شد ولی عملاً هیچ وقت به جایی نرسید. بعد اومدم این پلن خودم رو کوچیک‌تر کردم، گفتم یک پژوهشگاه آیین‌های داستان‌گذاری در ایران که بیایم آیین‌ها و سنت‌های مختلف داستانی رو از نقالی‌ها، پرده‌خوانی‌ها، کار عاشق‌ها، بخشی‌ها، بیت‌خوانان، اینها رو همه رو گردآوری بکنیم، از صداهاشون، اجراهاشون، تومارشون، هر چه که دارن، چه شفاهی سینه به سینه، چه مکتوب، چه هر چه که هست، یک جای زنده و پویا، یک تماشاخونه کوچیکم در اینجا دایر بکنیم. استقبال شد از طرف مسئولین، مدام جلسه، مدام برو بیا از پله‌ها برو، ماها این رفت آمدها و عملاً هیچ اتفاقی نیفتاد و حتی باز این رو کوچکتر کرد، یعنی در نهایت از موزه ملی نمایش شد کانون یا بنیاد داستان گذاری در ایران، فقط منحصرش کردن به نقالی، آخرش هیچی. این وسط چوبلا چرخ گذاشتن‌ها به قول معروف، هم بزدن ها، قرض ورزی ها، بخل، حسادت ها، این که نذارن تو کار بکنی، اون دیگه مثنوی 70 من کاغذه که میگه که بهتر آن است که این زمزمه خاموش شود.
علیه خواهیت با که شاهنامه بخون، اونو بزن، اون بگیم بنا، چپ برو، راست برو، کلان کن، کی با دماغ کنه؟ هرکی سر خیمن خودش داره پرچم میزنه و حوصله داری؟
حکومت و مذهب و جامعه و فرهنگ و خانواده همه تو رو محدود کرده، زن هم باشی، یعنی ببینی چند مصیبت رو تو باید به دوش بکشی و بی هیچ پشتوانه.
باد و باران نیابد گردم،
یا یادم میاد در قهوه خانه در کنار شاپدولزین یکی از پهلوانای قدیمی، کشتیگیران قدیمی در اونجا نشسته بود و با تعجب من نگاه میکرد، از مرشد پرسید که این کیه. مرشد یکم منومن کرد، یکی که فهمید داستان داره کجا میره، گفت که شاگردمه. گفت شاگردته؟ شاگرد مگه زنم میشه؟ همیشه صدای اون کشتیگیر اون پهلوان قدیمی تو گوشمه.
سنت نبود که زنی پای نقل بنشیند و مریدی کند. سرسختی، صبوری و تحمل در حلقه مرشدان و دراویش به اعتبار و احترامش افزود. گردا فرید شد و اولین زن نقال ایرانی.
هر کسی میتونه شاهنامه بخونه. هر کسی شاید بتونه بلندشه نقالی بکنه، به اصطلاح دور بزنه، دست به کوبه، پا به کوبه، معرکه بگیره، صداش رو بالا ببره، پایین بیاره. اما طی یک مرحله طولانی، یک سلوک، از نظر رفتار، از نظر مرام، از نظر کلام، این نه، این اصلا سابقه نداشته که یک زن بیاد این مراحل رو طی بکنه در قهوه خانه ها، در زورخانه ها و در خانقاه ها. سالهای زیادی از جوانی من در قهوه خانه ها، زورخانه ها و خانقاه ها گذشته. من از صبح تا شب باید می رفتم تو خانقاه، می نشستم تا از بین اینا که می اومدن درویشا دور هم می نشستن با هم گپ می زدن، گفتگو می کردن، چای می خوردن، سیگارشون رو می کشیدن، از توش شاید مثلا 10 کلمه مفید برای من در می اومد که ثبت کنم.
بازیگری با نقالی فرق می کنه. نقال باید گرشاسه بشه، نریمان بشه، سام بشه، زال بشه، رستم بشه، سودابه بشه، رودابه بشه.
هر کسی شاید اون مرام و مسلک و سلوک رو طی نکنه. خود نقال‌ها میگن اینها دو دستن. دسته اول یک دسته چکیده کارن، یک دسته چسبیده کار. چکیده کار یعنی کسی مثل مرشد ترابی، کسی مثل من که بیان نقالی سر و تعمه رو به قول خودشون از ابتدا اون مراحل شاگردی و مریدی و خدمت کردن سالها و سالها بری تو خودشون اون راز و رمزهای آیینی و سنتی رو ببینی، اون مرام رو ببینی، اون مراحل رو طی کنی، میشی چکیده کار. چسبیده کار اصطلاح خود نقالاست. چسبیده کار نقالیست که در واقع خب از بیرون یک نقلی دیده، داستانی دیده یا کارهایی رو دیده، اجراهایی رو دیده و حالا تقلید میکنه یا چیزی اضافه میکنه یا هر چه که هست و میاد اجرا میکنه به همون حرکات و همون اداها و داستان رو گفتن و دست زدن و پاکوبی.
اگر اجازه بدید من جنگ اولاد با جان پهلوان بدن به خانم حبیبی زاده بدن.
زمانی که قرار برش اولین بار در مراسم رسمی مرشد اساس رو به شاگرد بده که از نظر سمبولیک کسی است که حالا راه استاد رو داره ادامه میده، خود مرشد گفت من کسی رو ندارم اینقدر صبوری کرده باشه و پا به پای من آمده باشه. واقعا این رو گفت تنها کسی که تحمل کرد تو بودی. یعنی اونجا خودش متوجه شد که تحمل کرد. باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش. ای دل اندر بند زلفش یا بند هجرش، از پریشانی منال مرغ زیرک، چون به دام افتد تحمل بایدش. مخالفت زیاد شد، فوق العاده زیاد. بعدها چندین مرشد دورم در یک مراسم در خانقاه، یک مراسم محرمانه که هادی آفریده فیلمش رو گرفته، اسنادش هست، یک حکم مرشدی و نقالی برای من امضا کرد. چهار مرشد گروه جمع شد و دراویش هم بودن. این سند شاید یک روزی بخش از میراث فرهنگی بشه. با خط خوش، با ادبیات مرشدی و ادبیات درویشی نوشته شده که این شاگرد ماست، آمده در پیش ما تلمذ کرده، شاگردی کرده و از این به بعد اجازه داره، از طرف ما این حکم رو داره، هر کجا که خواست بره اجرا بکنه، نقالی بکنه و ما و همه دونه دونه زیر پای اون رو امضا کردن. در میراث فرهنگی هم دربارش گفته شد، دعوت کردن، عنوان کردن با این عنوان نخستین نقال زن ایران. تقدیرنامه‌های بسیاری هم وزارت ارشاد داد، هم میراث فرهنگی داد، دانشگاه فردوسی مشهد و قطب علمی فردوسی شناسی در مشهد یک لوحی با عنوان اولین نقال زن ایران تا یک مراسمی به من دادن. این که چگونه من گردآفرید شدم، استادان من بودن که گفتن که گردآفریدانه وارد میدان شاهنامه شدی، بنابراین به طور خودجوش گردآفرید صدا میکردن. اولین بودن بار مسئولیت رو رو دوش من سنگین تر کرده که به خاطر شاید از خیلی چیزها باید بگذرم، قدرش رو بدونم، مواظبش باشم و بخوام که این رو به یک سامانی برسونم. با مرگ آیین ورزان بخش عظیمی از این ادبیات شفاهی یا داستانهای شفاهی و یا این آیین‌ها به خاک میره. من دلم میخواد آنچه که جمع کردم که آرزوم بود در قالب یک دایره المعارف، یک دانشنامه نقالان و سخنوران منتشر بکنم. بخشش تقریبا آماده است، بخشی احتیاج به ادیت داره، ولی پایه کار آماده است. من دلم میخواد در ایران انجام بشه، ولی امکان نیست، این امکان فراهم نیست.
چرکینو خسته از مقاومت و مبارزه، عدم حمایت‌ها و غرض‌ورزی‌ها، به دنبال آرامش و تجربه‌های نو به آمریکا کوچ کرد.
هیچ انرژی برام باقی نمونده بود. توان جنگیدن هم نداشتم، میلی هم به جنگیدن و مبارزه کردن واقعا نداشتم. جالبه که تو در شهر خودت، در مملکت خودت، یه وقتایی به جایی میرسی که بیشتر احساس غربت می‌کنی تا در اینجا. من الان که در اینجا هستم، می‌بینم در مملکت خودم بیشتر از هر کجای دیگه شاید غریب بودم. به اون آرامشی که دارم میخواست رسیدم آرامش دارم، بی دغدغه، برای که توقعی ندارم، انتظاری ندارم. بی تردید که مهاجرت من رو از ریشه های خودم، از اصلیتی که در کار من هست، اون ماهیت و هویت و اصالتی که در کارم هست، در پژوهشام هست، دور کرده. این تمام مواد و مصالح من در ایرانه، من دسترسی ندارم به اونها، از همش دور شدم. ولی واقعا چه باید میکردم؟
یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر زبان که می شنویم نامکرر است.
دیگه نمی شد، یعنی یه جایی دیگه بدهکار خودم شدم. اونقدر از خودم مایه گذاشتم، در واقع خودم رو وقف کرده بودم. ولی وقتی تو در جایی هستی که ممنوع القلم هستی، ممنوع چهره هستی، ممنوع صدا هستی، خب دیگه حتما نباید باشی.
به راستی اگر از ورای هزاره پیر والا تبار تو سر برآورد و ببیند ایران سرزمینی است که در آن خرد میکشند، چه میسرود.
و دلم میسوزه از اون همه انرژی، از اون همه انگیزه که میتونست در خدمت یک سیستم باشه و اون سیستم نخواست استفاده بکنه.
نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان، هنر خار شد جادوی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند.
فکر میکنم که من ضرر نکردم. این شکست متوجه اون مدیران به اصطلاح فرهنگیست که هر چیزی شاید داشته باشن جز رگ غیرت فرهنگی.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد.
فرسنگ ها دورتر از کشور و ادبیات و نمایش های کهن، اصرارش به معرفی شاهنامه و نقالی دوچندان شده، چرا که نمایش های سنتی را آینه ای از روش معیشت گذشتگان و هویت ملت ایران می داند.
در این 3 سال بسیار کار کردم. یه تور آمریکا داشتم، به ایالت‌های مختلف آمریکا دعوت شدم، از طرف دانشگاه‌های مختلف، از طرف بنیادهای فرهنگی، انجمن‌های فرهنگی، بخش‌های ایران شناسی که در دانشگاه‌های مختلف هست. اجراهای مشترک داشتم با گروه‌های دیگر هنری، مثلا اجرای شاهنامه و نقالی با یک آرتیست تئاتر که ما کار دو زبانه کردیم، یعنی من همون کار خودم رو نقالی شاهنامه و اون هنرمند، اون آرتیست آمریکایی که شاهنامه رو به انگلیسی اجرا کرد و این اجرا در 7 پرده در واقع انجام شد.
آواز دادند و تن از راه میرسد.
و نقطه عطف این اجراهای مشترک هم در واقع آشنایی و همکاری مداوم با شاهرخ مشکین قلم هست که همچنان ادامه داره، با طراحی رقص و لباس و کارگردانی شاهرخ مشکین قلم.
به 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 چه توانم که بگویم صفت مرکب فرخنده لغا را، از خیمه برون شد
از خیمه برون شد یل توران، پس آنگه بر اسب روان گشت به پیش فرس برق وش و تیز نورد و فلکین عزم و زمین جزم، پی مرکب خارا شکن و پنج سرین و نمکین چشم و سهی گردن و سیار جبین.
شاهنامه رو کتاب شاهان می نویسن در تیتر اصلی، برای اینکه خب معتقدن که آمریکایی‌ها متوجه نمیشن. حالا اینجا این مبارزه رو دارم که همانطور که کاوکی برای همه مردم دنیا آشناست که نمایش سنتی ژاپنیست، و کتاب هومر برای همه مردم دنیا آشناست، باید در تیتر اصلی شاهنامه فردوسی نوشته بشه و نقالی نوشته بشه. امروزه طی یکی دو سال نقالی در یونسکو ثبت شده خوشبختانه. یه اتفاق خیلی جالبی که افتاده در بسیاری از دانشگاه‌ها، خیلی از دانشجوان موضوع پایان‌نامه‌شون رو نقالی یا شاهنامه برداشتن بعد از اینکه اجراهای من رو دیدن. اما مطلب دیگه مسئله تماشاگران هست. حالا دیگه شاید دیگه این تصور نباشه که مخاطب شاهنامه در واقع مخاطب صرفاً آمی و کوچه و بازار هست، یعنی از هر رده و سن و صنف و پیشه‌ای حالا دیگه میان و شاهنامه رو تماشا میکنن خیلی جدی، نه فقط به چشم سرگرمی یا یعنی اینکه در حین خوردن دیزی زمرن شاهنامه هم گوش بدن، نه، خیلی فاخر شده این اجرا و در فضاهای بسیار باشکوه در واقع به چشم یک اجرای مستقل این نقالی ها داره به روی صحنه میره. الان روان من بیشتر میره به سمت داستانهایی که بنمایه شادی، امید و عشق داره، بنمایه بزم داره و در طبیعت بیشتر اتفاق میفته، داستانهایی که درش امید هست، در زندگی هست، زندگی هست. اسطوره، داستانها، اینا تجربه های بشریست، تجربه های قوم یک ملتیست که آمده سینه به سینه و نسل به نسل، و این همون چیزی است که خود فردوسی میخواست که هزار سال پیش گفت نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکنده ام، هر آن کس که دارد هوش و رای و دین پس از مرگ بر من کند آفرین. که ایران چو باغی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار، اگر بفکنی خیره دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا چه راغ، نگر تا تو دیوار او نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، و زان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن، زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان، دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.